ستودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. در برنامه‌های گذشته گفتیم که به روایت عطار مرغان جهان گرد هم جمع می‌شوند و سخن از پیدا کردن پادشاهی به میان میارند که اونها رو هدایت کنه و بتونه سرزمین اونها رو سر و سامون بده. در این بین هدهد که پرنده ای منزوی و گوشه‌گیر بود به میان مجمع مرغان میاد و از یک پرنده ناشناخته که پادشاه مرغان سخن میگه، از سیمرغ. و گفتیم که یکی از پرندگان مدعی شد که من به کمال خیشتن رسیدم و گنج دلخواه من همینجاست و نیازی نیست که با تو و دیگر پرندگان آواره هفت وادی بشم تا به سیمرغ برسم. جای من خوبه و من به خاطر ریاضت‌هایی که کشیدم الان کامل هستم. هدهد هم با تندی جواب این پرنده رو داد و گفت تو اسیر دیو نفسی، متکبر و مغروری و هرگز بهره ای از معرفت نبردی، وگرنه اینقدر منیت نداشتی و من نمی گفتی. حکایت دیگه ای در این مورد هست که هدهد برای اون پرنده مغرور این حکایت رو تعریف می کنه. عابدی بوده است در وقت کلیم، در عبادت بود روز و شب مقیم. ذره ای ذوق و گشایش می نیافت، ز آفتاب سینه تابش می نیافت. داشت ریشی بس نکو آن نیک مرد، گاه گاهی ریش خود را شانه کرد. مرد عابد دید موسی را ز دور، پیش او شد که سپه سالار تور. از برای حق که از حق کن سؤال، تا چرا نزوغ دارم من نهال، نزوغ دارم من نهال. در زمان موسی علیه السلام عابدی بود که شب و روز عبادت میکرد، اما دچار هیچ ذوق و گشایشی نمیشد و به اصطلاح حالی بهش دست نمیداد. این عابد ریش زیبایی داشت و گاهگاهی ریش خودشو شونه میکرد و با ریشش مشغول میشد. یک روز موسی رو دید، رفت پیش موسی و گفت که ای سپه سالار تور، چرا حال من اینجوریه؟ چرا نه ذوق دارم نه حال دارم؟ من که شب و روز دارم به درگاه خدا عبادت میکنم. چون کلیم القصه شد بر کوه طور، باز پرسید آن سخن حق گفت دور، گو هر آن کز وصل ما درویش ماند دائما مشغول ریش خیش ماند. موسی آمد قصه برگفتا که چیست، ریش خود می کند مرد و می گریست. جبرئیل آمد سوی موسی دوان، گفت همی مشغول ریش این زمان. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم درویش بود. یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کج زوبازمانی چه براست. ای ز ریش خود برون نا آمده، غرق این دریای خون نا آمده. چون ز ریش خود به پردازی نخوست، عزم تو گردد در این دریا درست. بر تو با این ریش در دریا شدی، همز ریش خیش ناپروا شدی، ناپروا شدی. حضرت موسی علیه السلام رفت به کوه طور و پرسش اون عابد رو ترک کرد. به حضرت حق هم گفت این عابد ما رو عبادت نمی کنه، دائما مشغول ریش خودشه و به این علته که هیچ وجد و ذوق و حالی بهش دست نمیده. عبادت شده براش یک تکرار، یک کار هر روزه، یک تکلیف، و عشقی در این عبادت وجود نداره. عشق این مرد فقط ریششه، با ریشش بازی میکنه، ریششو شونه میکنه و مجذوب ریش خودش شد. موسی اومد و به مرد گفت، به مرد عابد گفت که بله، این پیام اومده که تو مشغول ریشی نه مشغول عبادت. اون مرد عابد گریه کرد، زاری کرد و ریشهای خودشو کند. جبرئیل اومد گفت بازم که همون شد. اون موقع متوجه ریش خودت بودی، الان هم متوجه ریش خودت. اون موقع شانه می کردی، الان هم باز درگیری و داری می کنیش و خلوصی در این عبادت وجود نداره. بنابراین یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کج زوبازمانی چه به راست. هر چیزی که موجب قفلت تو از خداوند بشه، اون سد راه توه و اجازه نمیده که حرکت کنی و باعث میشه که در خودت اسیر بمونی. نفس فریبکاره، نیرنگ بازه، به هر طریقی تلاش میکنه تا روح و فکر و ذهن ما رو از حقیقت دور کنه و سرگرم باطل کنه. اینجا ریش اون عابد باطل بود و به همین علت باعث قفلتش. اینجا عطار میگه هر چیزی که باعث بشه از ذکر و یاد خداوند غافل بشی، بدون که برآمده از نفس توست و باطل، بدون که برآمده از نفس توست و باطل و باطل. و اما سؤال مرغ دیگر. دیگری گفتش بگو ای نامور، تا به چه دل شاد باشم در سفر. گر بگویی کم شود آشفتنم، اندکی رشدی بود در رفتنم. رشد باید مرد را در راه دور، تا نگردد از ره و رفتن نفور. چون ندارم من قبول و رد غیب، خلق را رد می کنم از خود به ای، خلق را رد می کنم از خود به ای. این پرنده میپرسه که چطور میشه شاد و چگونه میشه با شادی و شادمانی و بهجت در این راه رشد کرد تا از ادامه راه بیزار نشد و اقرار میکنه که چون خود من از غیب آگاه نیستم، چون رد و قبول غیب نداره، عیب بینه. اگر غیب بین بود، عیب بین هم نبود. اینجا این پرنده دو نکته رو طرح میکنه، یکی شاد بودن و دیگری عیب دیگران رو ندیدن، عیب پوش بودن. هدهد جواب میده: گفت تا هستی بدو دلشاد باش، و از همه گوینده ای آزاد باش. چون بدو جانت تواند بود شاد، جان پرغم را بدو کن زود شاد. در دو عالم شادی مردان به اوست، زندگی گنبد گردان به اوش. پس تو هم از شادی او زنده باش، چون فلک در شوق او گردنده باش. چیست زو بهتر بگو ای هیچ کس، تا بدان تو شاد باشی یک نفس، تا بدان تو شاد باشی یک نفس. هدهد در جواب اون پرنده میگه: تا زمانی که نفس میکشی و هستی، به وجود خداوند شاد باش، چون خداوند اول و آخر و ظاهر و باطنه و ناپیدا کرانه است و هدایتگر تو در این راه بیپایان. در دو عالم شادی مردان به اوست، و نه فقط شادی مردان، که زندگی گنبد گردان هم به وجود خداوند. و هدهد از همه پرندگان میخواد که شاد باشند، به وجود خداوند شاد باشند، و شادی که فضیلته. سهراب سپهری هم میگه: پرش شادی از خندق مرگ، نه پرش اندوه. شادی فضیلت والاییه که میتونه سپر بلای ما، سپر ما برای جلوگیری از همه نوع آفاتی که از زمین و آسمان بر ما میباره، و بیشتر از همه تیرهایی که از وجود خودمون به سمت خودمون میاد، تیرهایی که ناشی از منیت و خودبزرگبینیه. شادی میتونه سختی راه و آسون کنه، اما بیدل میگه: بی انتظار نتوان از وصل کام دل برد. شادی چه قدر دارد آنجا که غم نباشد؟ در حقیقت غم هست که ارزش شادی بیشتر و بیشتر از همیشه خودشو نشون میده. اگر اندوه نبود، شادی معنا نداشت. شادمانی برای اینه که تا اندوه نتونه ما رو از پا در بیاره و ما رو اسیر افسردگی کنه. حافظ میگه: فاش میگویم و از گفته خود، دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. بنده عشق بودن این آزادگیه، و از غم دوست شاد بودن هم این شادمانیه. به گفته سعدی: غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. غم و شادی پروردگار هر دو ارزشمنده، اما وجود شادی برای اینه که اندوه نتونه ما رو از پا در بیاره. کسی که به خداوند ایمان داره هرگز غمگین نیست، کسی که به خداوند اعتماد کرده هرگز افسرده نیست. و هدهد هم از پرندگان میخواد که به وجود خداوند و به حضور سیمرغ شاد باشه، شاد باشه. هدهد حکایتی تعریف میکنه در مورد شادی و شادمانی مرد مجنونی که به تنهایی در کوهسار زندگی میکرد. بود مجنونی عجب در کوهسار، با پلنگان روز و شب کرده قرار. گاه گاهش حالتی پیدا شدی، گم شدی در خود کسی کنجا شدی. 20 روزان حالتش برداشتی، حالت او حال دیگر داشت. 20 روز از صبح دم تا وقت شام رقص می کردی و می گفتی مدام، هر دو تنهاییم و هیچ انبوه نه. ای همه شادی و هیچ اندوه نه. هر که از هستی او دلشاد گشت، محو از هستی شد و آزاد گشت. شادی جاوید کن از دوست تو، تا نگنجد هیچ کل در پوست تو. تا نگنجد هیچ کل در پوست تو. حکایت بعدی هم در مورد عزیزیه که 70 سال از شادمانی درک دوست در پوست خودش نمی گنجید. آن عزیزی گفت شد 70 سال تا ز شادی می کنم و از ناز حال، کین چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. چون تو مشغولی به جویایی عیب، کی کنی شادی به زیبایی غیب؟ عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین؟ اولا از عیب خلق آزاد شو، پس به عشق غیب مطلق شاد شو. موی بشکافی به عیب دیگران، ور بپرسم عیب تو کوری دارم، کوری دارم. اینجا هدهد به دومین نکته اشاره میکنه، یعنی بعد از شادمانی عیب پوش بودن و به عیب خود مشغول بودن، نه به عیب دیگران. صاحب تبریزی میگه پرده مردم دریدن عیب خود بنمودن است. عیب خود میپوشد از چشم خلایق عیب پوش. نکته باریکیه. از اونجایی که عیب جویی و عیب بینی یکی از بزرگترین عیب هاست، بنابراین به محض این که ما عیب جویی میکنیم و عیب گویی میکنیم، عیب خودمون رو آشکار میکنیم و دیگران عیب ما رو به وضوح میبینن. پرده مردم دریدن عیب خود بنمودن است. عیب خود می پوشد از چشم خلایق عیب پوش. و صاحب جای دیگری هم میگه فغان که نیست به جز عیب یکدیگر جستن، نصیب مردم عالم ز آشنایی ز آشنایی. هدهد میگه اولین شرط اینه که از عیب خلق آزاد بشی و بعد وارد ساحت عشق غیب مطلق بشی. تا زمانی که جویای عیب دیگرانی، ممکن نیست که قدم در ساحت غیب بگذاری. عطار هم گفته که گر به عیب خیشتن دانا شوی، کی به عیب دیگران بینا شوی. هدهد برای شرح این نکته که اگر عشق نباشه عیب جویی و عیب بینی متظاهر میشه، حکایتی رو تعریف میکنه از عاشقی که دیوانوار زنی رو دوست داشته و به همین علت هیچ عیبی در اون زن نمیدیده. این حکایت رو بشنو. بود مردی شیردل خصم افکن، گشت عاشق 5 سالو بر زنی. داشت بر چشمان زن همچون نگار، یک سر ناخن سپیدی آشکار. زن سپیدی مرد بودش بیخبر، گرچه بسیاری برافکندی نزد. مرد عاشق چون بود در عشق زار، کی خبر یابد ز عیب چشم یار. بعد از آن کم گشت عشق آن مرد را، دارویی آمد پدید آن درد را. عشق آن زن در دلش نقصان گرفت، کار او بر خویشتن آسان گرفت. پس بدید آن مرد عیب چشم یار، این سپیدی گفت کی شد آشکار. گفت آن ساعت که شد عشق تو کم، چشم من عیبان زمان آورد هم. چون تو را در عشق نقصان شد پدید، عیب در چشمم چنین زان شد پدید. کرده ای از وسوسه پرشور دل، هم ببین یک عیب خود ای کور دل. چند جویی دیگران را عیب باز، آن خود یک ره بجوی از جیب باز. تا چو بر تو عیب تو آید گران، نبودت پروای عیب دیگران، نبودت پروای عیب دیگران. شیرمردی خصم افکنی عاشق زنی شد و اون زن یک سفیدی در مردمک چشمش داشت که اون مرد اون سپیدی رو ندیده بود چون عاشق اون زن بود. بعد 5 سال اون سفیدی رو میبینه و به زن میگه که سپیدی توی چشمت کی به وجود اومد؟ و زن جواب میده همون وقتی به وجود اومد که عشق تو به من کم شد، و چون کم شد تو این سفیدی رو دیدی، وگرنه این سفیدی از روز تولد با من بوده. حافظ میگه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اینجا در این بیت به ظاهر یک تناقضی وجود داره. پیر میگه هیچ خطایی بر قلم صنع نرفت، و حافظ میگه آفرین بر این پیر خطا پوش عیب پوش. اون عیبی که اون پیر نمیبینه کدوم عیبه؟ خود حافظه. حافظ میگه پیر منو که سراسر خطا و عیبم نمیخواد ببینه، چشم پوشی میکنه بر من، و پیر این خطا رو نمیبینه. از این حکایت ها در ادبیات عرفانی ما زیاده که بزرگان دین و ادب و عرفان همیشه خودشون رو پایین تر از دیگران می دونستن، نه برتر، و همیشه به دنبال برطرف کردن ضعف ها و خطاهای خودشون بودن. و اگر هر انسانی این کارو بکنه، دیگه نیازی به عیب‌جویی و عیب‌گویی نیست، نیازی به عیب‌جویی و عیب‌گویی نیست. و اما سؤال مرغ دیگر رو به برنامه بعد موکول میکنیم.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردیه عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان. با خاموش کردن یک وسیله برقی به تداوم روشنایی کمک کنید. جریان برق، جریان زندگی.
خاطراتی است از جنس گرامافون.